من حاضر نیستم مثل یک دده در اینجا کار کنم. تو نمی توانی مرا وادار به این کار کنی. اگر مردم بفهمند تو چه جواب می دهی؟ اگر مستر کندی اطلاع پیدا کند چه خواهد گفت؟ کاش مادرم زنده بود.
نعره اسکالت بلند شد. گوش کن چه می گویم سولن اوهارا. یک بار دیگر اگر اسم مادرم را ببری کشیده محکمی به صورتت خواهم زد. در همینجا مادرم خیلی بیشتر از هر سیاه پوستی جان میکند و تو خودت هم میدانی خانم نازنازو. ابداً همچو چیزی نیست. مادرم هیچ وقت در مزرعه کار نمیکرد. گفتم تو هم نمیتوانی مرا وادار به این کار کنی. خواهی دید که این موضوع را به بابا خواهم گفت و او تو را سر جایت خواهد نشاند. مجدداً فریاد اسکالت بلند شد. در همان حال بین خشم خواهر و ترس از جرالد گیر کرده بود. تو به هیچ وجه حق نداری بابا را که این روزها مریض است اذیت کنی، میفهمی؟ کرین به آرامی داخل صحبت شد. دست از سرش بردار اسکالت. من حاضرم هم برای خودم و هم برای سولن در اینجا کار کنم. نمیبینی که سو هنوز حالش خوب نشده و نمیبایستی در این آفتاب جان بکند؟ اسکالت با لحن تشکرآمیزی گفت آفرین دختر مامانی. در این حال از ته دل برایش ناراحت شد. کرین روزگاری رنگ چهره و اندامش شبیه به برگ شکوفه سیب بود، سپید و صورتی و لطافت فوق‌العاده‌ای داشت، اما امروز دیگر به آن صورت نبود. با وجود این شیرینی و طراوت و جذبه گل برگ را داشت. از وقتی که به خود آمده و از بستر بیماری حرکت کرده بود، همیشه ساکت و کمی بهت زده بود. شاید برای این بود که فهمیده بود مادرش از دست رفته و خواهرش اسکالت به زنی پتیاره و جنجال کن مبدل شده. دنیا به کلی تغییر شکل داده و هر بامداد زندگی با رنج و کار تازه ای شروع می شود. طبع حساس و ظریف کرین به آن مرحله نرسیده بود که خودش را به سرعت عوض کند و منطبق با محیط و زمان سازد. مثل آدمی که در خواب حرکت کند، آنچه می دید و می شنید در پرده ابهام پوشیده شده بود. ضعیف بود و رنجور به نظر می رسید، ولی مطیع و به کار علاقه داشت و مورد خوشایند دیگران بود. وقتی اسکالت او را به کاری نمی گمارد، آن وقت تسبیح خود را به دست می گرفت و مدام زیر لب برای مادرش و برنت تالتون دعا می کرد. برای اسکالت باور کردنی نبود که کرین تا این حد از موضوع مرگ برنت متاثر شده باشد. در نظر اسکالت، کرین هنوز بچه بیش نبود. خیلی جوانتر از آنچه بتوان غم عشق از دست رفته ای را جدی تلقی کند. اسکالت در زیر آفتاب گرم و در کنار شیارهای بوته پنبه آرزو می‌کرد خواهری داشت که نیرو و چالاکی سولن و شیرینی و فرمانبرداری کرین را به ارث برده باشد. کرین با کوشش و علاقه پنبه ها را جمع‌آوری می‌کرد، ولی پس از یک ساعت کار معلوم بود که ضعف به او روی آورده و به همین سبب ناچار بود او را زود به خانه برگرداند. دیگر خودش از خم شدن‌های متوالی کمرش درد می‌کرد و دست‌هایش از جمع‌آوری قوزه‌های خشک زبر و مجروح شده بود. اکنون در امتداد این شیارهای طولانی جز دیلسی و پریسی کسی پهلویش نبود. پریسی با تنبلی گاه و بیگاه انبوه پنبه‌ها را جمع‌آوری می‌کرد، ولی دائما می‌نالید که کمر و پایش درد گرفته و آنقدر این نق‌نق و قرولند را ادامه داد تا ناگهان مادرش از کوره در رفت. ساقه بلند پنبه‌ای را گرفت و به جانش افتاد. آنقدر او را زد تا شیون دخترک بلند شد. بعد از آن بود که کمی بهتر و مطمئن‌تر به کار پرداخت، ولی حتی المقدور سعی می‌کرد دور از دسترس مادر باشد. دیلسی نظیر یک ماشین آرام و خستگی ناپذیر کار می‌کرد و اسکالت در همان حال که پشتش به شدت ناراحت شده و شانه‌هایش در اثر حمل کیسه‌های سنگین پنبه به درد آمده بود، فکر می‌کرد که باید هم وزن این زن طلا ریخت. به او گفت: دیلسی، وقتی اوضاع بهتر شد فکر نکن که من خدمت‌های تو را فراموش خواهم کرد. تو خیلی زحمت می‌کشی. کنیزک برونز فام هیچ عکس‌العمل خوشایندی نشان نداد و یا مثل سایر سیاه‌پوستان از این تحسین و تفقد خم و راست نشد. تنها صورت بی حرکت خود را به سمت اسکالت برگرداند و با تبختر گفت: خانم خیلی ممنونم. ببینین ارباب جرالد و میس الن خیلی با من خوب بودند. ارباب جرالد پریسی را هم با من خرید که اگه من اینجا اومدم تنها نباشم و قصه بخورم. من که اینو فراموش نمی کنم. من نصفم سرخ پوسته. ما سرخ پوستا خوبی رو فراموش نمی کنیم. من برای این دختر خجالت می کشم. خیلی بیورز است. مثل این میمونه که همش از سیاها بوده. درست به عکس باباش که خیلی زور داشت و از رنگ بود. من نمیدونم چرا اینطوره. با وجود تمام مشکلاتی که اسکارلت برای جمع‌آوری محصول داشت و علی‌رغم فقدان کارگر و خستگی جانفرسای مزرعه، در آن حال که میدید محصول رفته رفته جمع‌آوری می‌شود، روحیه‌اش رو به تقویت می‌رفت. در این چشم‌انداز پهناور اثری بود که روح اعتماد و ثبات قدم در کالبدش می‌دمید. تارا بار دیگر روی ثروت و آسایش به خود می‌دید. و از آنجا که یک فرد جنوبی بود، مثل همه جنوبی ها اعتقاد به این داشت که جنوب بار دیگر سر از ویرانه بیرون می کشد و با همین خاک سرخفام و محصول سفید رنگ خود قد می افرازد. بدیهی است که این مقدار مختصر محصول قابل ملاحظه نبود، ولی باز هم چیزی بود. این محصول مختصری پول حکومت ائتلافی را به دستش می‌داد و با آن پول قادر می‌شد که اسکناس‌های پشت سبز شمال و طلاهایی که در کیف افسر شمالی بود نگاه دارد. بهار آینده می‌توانست حکومت ائتلافی را قانع کند که بیکسام غلام نیرومند و وفادارش را به تارا بازگرداند و کار این مزاره را به او بسپارد. و اگر حکومت او را آزاد نمی کرد، پول کیف آن شمالی را به کار می برد تا عده کارگر اجیر کند. بهار آینده کشت را زیادتر می کرد و قد خمیده را راست کرد و نگاهی به مزارع زرد خزان زده انداخت. در کنار آن شیارهای بی انتها دید که بوته های سبز و شاداب بار دیگر سر از خاک بیرون کشیده و جریب ها زمین را در یک طرفت العین فرا گرفته. بهار دیگر چه بسا که تا بهار آینده جنگ به پایان می رسید و زندگی مرفه مجدداً آغاز می یافت. چه حکومت ائتلافی در این فاتح می شد یا نمی شد، روزگار بهتر می شد. هرچه بود بهتر از وجود خطر مداوم حمله دو ارتش بود. وقتی جنگ به پایان می رسید، در این کیهزار مجدداً حیات آرام و شرافتمندانه آغاز می گشت. اوه، ای کاش این جنگ به آخر می رسید. آن وقت مردم می توانستند زمین های خود را مزروع کنند و محصول عظیم تری به دست آورند. اکنون امید وجود داشت. این جنگ که جاودانی نبود. حالا مختصر پنبه خود را جمع کرده، در خانه غذای آماده داشت، اسبی در اختیار اوست و اندوخته مختصری از پول هم دارد. آری، فاجعه به آخر رسیده بود. صفحه 556، فصل 27. در یک نیم روز اواسط ماه نوامبر، افراد خانواده اوهارا در اتاق غذاخوری گرده هم نشسته و آخرین بازمانده دسری را که مامی از ذرت و تمش خشک درست کرده بود و با شیره قند به هم آمیخته بود، صرف می کرد. هوا اندکی سرد و نخستین بادهای سرد زمستان شروع به وزیدن کرده بود. پرک که در پشت صندلی اسکالت ایستاده و چشم به ریزش آخرین برگ‌های درختان داشت، دست خود را از مسرت به هم مالیده و پرسید: میس اسکالت، بازم حالا موقعش نشده که خوکه رو بکشیم؟ اسکالت خشمناک پاسخ داد: این غذایی که از چه عیبی دارد؟ مگر سیرتان نمی کند؟ خود من هم از خوردن گوشت خوک تازه بدم نمی آید، ولی انسان باید مالندیشی کند. زمستان در پیش است و البته اگر هوا به سرعت رو به سردی رفت. ملانی رشته سخنش را برید و قاشق دسر به روی لبانش بود. گوش کن عزیزم، مثل اینکه یک نفر دارد می آید. پرک با ناراحتی اضافه کرد: یکی بیرون داره داد می زنه. در هوای خشک پاییزی به طور آشکار صدای تاخت سم اسب می آمد که گاهی تند و زمانی کند نظیر قلب ترسیده‌ای تاپ تاپ می کرد. بعضنی پیاپی شیون می زد: اسکالت، اسکالت. برای یک ثانیه پروحشت نگاه ها همه به هم تلاقی کرد و آنگاه دست جمعی از جا پریدند و صدای سالی فونتن را بیدرنگ همه تشخیص دادند که با ترس و ناراحتی فریاد می کشید. هنوز یک ساعت نمی گذشت که سالی موقع عزیمت به طرف جونزبرو چند دقیقه در تارا مکس کرده بود تا دوستانش را ببیند. جا جمعیت شتاب زده به طرف در دوید و اسکالت در همان لحظه اول چشمش به سالی افتاد که مانند باد در امتداد گذرگاه مشجر به سوی بنا میتاخت. گیسوانش پشت سر افشان و کلاهش از سر افتاده و با نواری به گردنش آویخته بود. انان اسب را آزاد گذاشته و همان گونه که دیوانوار چهار نعل به طرفشان میتاخت دستش را تکان داده و فریاد میزد: یانکی ها دارند می آیند. خودم دیدمشان. پایین جاده بودند. دارند می آیند. درست در کنار پله چنان با تمام قدرت افسار اسب را کشید که اگر یک لحظه قصور کرده بود اسب خود را به طرف ایوان می انداخت. حیوان چرخی خورد، اندکی به پا خواست و آنگاه به جای خود میخکوب مانده. حواس همه متوجه روبرو بود. سالی دیگر مکس نکرد. افسار اسب را به سمت دیگر برگرداند و با تمام سرعت به سوی جاده میموزا پیش راند. همه مضطرب و بلا تکلیف ایستاده بودند. سولین و کرین همدیگر را به آغوش گرفته و شروع به گریه کرده بودند. وید گویی نفسش بند آمده ایستاده و میلرزید. آنچه پس از واقعی آن شب آتلانتا او را میترساند امروز به وقوع پیوسته بود. یانکی ها میآیند که او را اسیر کنند و ببرند. جرالد به طور مبهم گفت: یانکی ها؟ اینها که قبلا اینجا بودند. اسکالت یک مرتبه فریاد زد: یا حضرت مریم. و چشمانش با دیدگان وحشت‌زده ملانی تلاقی کرد. برای یک لحظه تندگذر خاطره وحشت‌های آخرین شب آتلانتا در حافظه‌اش تجدید شد. مناظر روبنگیز یکی پس از دیگری از برابر نظرش گذشتند. خانه های ویرانی که در مسیر راه می دید، داستان های روبودن زنها و دختران و شکنجه و قتل و جنایت. در یک لحظه دوباره آن افسر شمالی را دید که در تالار خانه بروی پله ایستاده و جعبه دوخت و دوز مادرش در دستش بود. با خود فکر کرد: خداوندا، فکر کردم که دوران این مصیبت ها به آخر رسید. حالا معلوم می شود که این بدبختی ها را پایانی نیست. باید بمیرم، باید بمیرم. دیگر حوصله و قدرت بردباری ندارم. چشمش در گذرگاه مشجر به اسب زین شده و آماده افتاد که قرار بود ساعتی بعد پرک به طرف خانه تالتون ها برود. اسب، این تنها اسب، باز همین شمالی ها این اسب را می گرفتند، گاو را می گرفتند، گوساله را می گرفتند، خوک را می گرفتند، بچه خوک را می گرفتند. خداوندا، چه ساعت پررنج و طولانی که صرف پیدا کردن و دستگیری این خوک ها شد. یانکی ها می آمدند، خروسش را می گرفتند، مرغ‌هایی که بر روی تخم نشسته بودند می گرفتند. حتی آن اردک‌هایی که خانواده تالتون به او داده بودند آنها را هم می گرفتند. آن ذخیره سیب ها، سیب زمینی هندی، لوبیا، همه و همه، آرد، برنج، نخود خشک و بروی همه اینها آن پولی را که راهزن شمالی به جای گذاشته بود همه چیز را می گرفتند و آن خانواده را به دامان گرسنگی و مرگ می کشندند. یک مرتبه با صدای بلند فریاد زد: نخواهم گذاشت که بگیرند و ببرند. چنان فریاد از سینه کشید که همه از ترس برگشتند و به او نگاه کردند. نگاه ها آمیخته با بخت و نگرانی بود. می ترسیدند که مبادا جزر و مد بدبختی کار خود را کرده و اسکالت را هم نظیر پدرش به دامان جنون کشانده باشد. نخواهم گذاشت. گرسنگی نخواهم کشید. اسکالت، اسکالت، چه شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ اسب، گاو، خوک، نخواهم گذاشت آنها را ببرند. نخواهم گذاشت ما را از هستی ساقط کنند. و یک مرتبه به طرف چهار سیاه پوستی که در آسانه در ایستاده بودند و با حیرت به او نگاه می کردند نگریست. چهره ها همه ناراحت و از شدت وحشت سیاه تر شده بود. نعره اسکالت بلند شد: مرداب، مرداب. خانم جون، مرداب چی؟ احمق ها، می گویم مرداب، نمی فهمید. زود خوک ها را به طرف مرداب ببرید. همه زود. دیلسی، تو و پریسی بدوید به طرف آقل. سولن، تو و کرین سبدها را هرچه می توانید پر از خوراکی کنید و به طرف بیشه بدوید. مامی، تو بدو و هرچه نقرجات و ورشجات هست آنها را دوباره در چاه بریز و پرک با تو هستم، به دقت گوش کن. آنجا آنطور نیست و مرا نگاه کن. دست بابا را بگیر و به طرفی برو. از من نپرس کجا، هر جا. بابا، تو با پرک برو. بدو بابا جان، فرصت نیست. حتی در همان فکر آشفته و مغز جنون زدهش می توانست مجسم کند که اگر پدر چشمش به سربازان کتابی می افتاد چه حالی به او دست می داد. پیاپی دستش را تکان می داد و به طرف این و آن فرمان صادر می کرد. در این میان گریه وید هم خشم و ناراحتیش را بیشتر دامن می زد. کودک وحشت‌زده دامن ملانی را چسبیده و رها نمی کرد. اسکال تکلیف من چیست؟ این صدای ملانی بود که آرام و عمیق در میان زاری وید و قوقای دیگران به گوش رسید. گرچه سیمایش چونگچ سپید و قامت نحیفش می لرزید، آرامش و بردباری او اسکالت را اندکی آرام کرد. او را متوجه این نکته ساختی همه نگاهش می کردند و منتظر دستورش بودند. حالا روی سخنش به ملانی بود. گاو و گوساله الان در مرتع هستند، بدو اسب را سوار شو و آنها را به طرف مرداب ببر. هنوز جمله‌اش را به طور کامل ادا نکرده بود که ملانی خود را از دست وید آزاد ساخت و شتابان از پله پایین دوید. در همان حال دامنش را بالا گرفته و دوان دوان خود را به اسب رسانید. اسکالت در همان آشفتگی ساخهای لاغر او را دید که در زیر جامعه مندرسی به سرعت حرکت می کردند. بعد او را نظاره کرد که افسار اسب را به دست گرفت. با یک حرکت پا بر رکاب گذاشت و بالا رفت. هنوز حیوان حرکت نکرده بود که یک مرتبه زن وحشت زده نگاهش را برگردانید و فریاد زد: بچه‌ام، بچه بیچاره‌ام، یانکی‌ها او را خواهند کشت. برای خاطر خدا او را به من برسانید. نعره اسکالت بیدرنگ او را به جای خود نشاند. برو، زود برو، اول گاو را بگیر. من از بچه مواظبت خواهم کرد. به تو میگویم برو. خیال میکنی خواهم گذاشت که آنها بچه اشلی را ببرند؟ بدو. ملانی مایوسانه نگاه دیگری کرد و آن وقت با چند ضربه پا اسب را به حرکت آورد. شنریزه های گذرگاه زیر سم اسب به طرفی ریختند و حیوان چهار نعل در مسیر جاده به حرکت در آمد. اسکالت هنوز نگاهش متوجه او بود. در همان پریشان حالی به خود گفت: هیچ فکر نمی کردم ملانی همیلتون بتواند اسبی سوار شود. بعد یک مرتبه به خود آمد و به طرف بنا دوید. وید گریه کنان به دنبالش می رفت و سعی می کرد دامنش را بچسبد. در آن حال که سه پله یکی از پلکان بالا می رفت، سولن و کرین را دید که سبدهایی به بازو آویخته و با سرعت به طرف آبدارخانه می روند. پرک از سمت دیگر با آرامش و مهربانی دست جرالد را گرفته و به طرف حیات می کشید. پیرمرد نظیر یک طفل سعی می کرد خود را به عقب بکشد و از میان بازوانش رها گردد. از حیات عقبی صدای عتاب‌آلود مامی را شنید که می گفت: پریسی زود باش، بدو اون زیر خوکا رو در بیار. احمق، تو می دونی که من با این هیکل گنده نمی تونم اون زیر برم، زود باش. دیلسی، تو بیا و این دختره بی خاصیتو. اسکالت در یک لحظه به فکر فرو رفت. آن وقت من فکر می کردم که اگر خوکها را در این سوراخ پنهان کنم کسی آنها را نخواهد دزدید. چرا برایشان آغلی در پایین مرداب نساختم؟ این چه احمقی بود که کردم؟ خود را به اتاق رساند و مستقیم به طرف گنجه لباس رفت. در را باز کرد و کشوی بالایی را گشود. با شتاب لباسها را آنقدر پس و پیش کرد تا کیف راهزن شمالی را پیدا کرد. بعد حلقه طلا و گوشواره الماس را که در جعبه دوخت و دوز پنهان کرده بود برداشت و به داخل کیف چپاند. خدایا کجا پنهانش کنم؟ چطور است زیر تشک بگذارم؟ نه. در لوله بخاری چطور؟ نه. در چاه می اندازمش؟ نه. در سینه ام بگذارم؟ نه نه، قطعا این کیف به این گندگی از پشت بلوز معلوم خواهد شد و چه بسا یانکی ها مرا برهنه کرده و کیف را به دست بیاورند. متوحشانه با خود فکر کرد: اگر مرا لخت کنند و بگردند خودم را خواهم کشت. پایین بلوایی از آمده شد و گریه و جنون و بیقراری بود. در همان سر و دیوانگی اسکالت دلش می‌خواست که ملانی را در کنار خود داشت. ملانی با همان صدای آرامش، همین زنی که وقتی گلوله را به طرف افسر شمالی خالی کرد و او را کشت، ذره ای خونسردی خود را از دست نداد. واقعا که ملانی بیش از 3 تن از ساکنین آنجا ارزش داشت. ملانی، راستی ملانی چه گفته بود؟ چه سفارش می کرد؟ ماجرای بچه به یادش افتاد. در حالی که کیپ را به سینه می فشرد به سمت اتاقی دوید که کودک خردسال او در گهواره‌ای آرامیده بود. با شتاب او را بغل گرفت. کودک از خواب پرید و گریه را سر داد. فریاد سولم پیاپی به گوش می رسید که می گفت زود باش کرین، زود باش، هرچه برداشتی بس است، خواهر جان عجله کن. از حیات پشت صداهای زننده و گوش خراشی می آمد. به طرف پنجره دوید. مامی را دید که دو بچه خوکی به بغل گرفته و در امتداد مزرعه در حرکت است. حیوان پیاپی جیغ می کشید. پشت سر او پرک خوک بزرگی را با تناب بسته و در دنبال مامی به طرف مرداب می رفت. اندکی دورتر از آنها جرالد در کنار شیاره ایستاده و پیاپی چوب دستیش را به نشانه تهدید تکان می داد. از دیلسی خبری نبود. باز هم تعدادی بچه خوک وجود داشت که آنها را نمی دید. فریاد زد دیلسی کجاست؟ به پریسی بگویید بقیه خوک ها را بیاورد، عجله کنید. دیلسی از گوشه دیگر حیات چهره اش را برگردان و به بالا نگاه کرد. صورت برنزی رنگش حیرت زده بود. در میان دامنش مقدار زیادی کارد و چنگال و چیزهای مختلف نقره و ورشو جمع بود. دیلسی جواب داد میس اسکارلت، مگه نمیبینی من دستم بنده؟ خوکا کار خودشونو کردن. پریسی بیچاره را گاز گرفتن. حالا اون تو حبسه. اسکارلت چتابان به طرف اتاقش برگشت، در حالی که زیر لب میگفت خوش به حال خوکا. مثل دیوانه ها از هر گوشه اتاق جواهراتی را که جیب شمالی مقتول بیرون آورده بود جمع کرد. اکنون همه در برابرش بود، اما آنها را کجا پنهان کند؟ کودک ملانی در بغلش بیقراری می کرد. او را پایین گذاشت و به فکر فرو رفت. یک مرتبه چیزی به یادش افتاد و آن اندیشه خوشحالش کرد. چه پناهگاهی بهتر از قنداق طفل؟ و با شتاب قنداق را باز کرد و کیف قطور را لای پای بچه گذاشت. کودک از ناراحتی فریادش را بیشتر بلند کرد. نفسی به راحتی کشید و به خود گفت همه چیز خوب شد. حالا به طرف مرداب حرکت کنیم. دوان دوان داخل سرسرای بالا شد، اما باز هم ناراحت ایستاد. ترس زانوانش را سست کرده بود. خداوندا، ترک کردن این خانه چه مشکل بود. مثل اینکه سایه وحشت بر آن فرو افتاده بود. سایرین کجا بودند؟ آیا همه خانه را رها کرده و رفته بودند؟ قرار نبود او را تنها بگذارند. در این روزها همیشه خطر وجود داشت، آن هم در چنین موقعی که شمالی ها می آمدند، به خصوص برای یک زن جوان. صدای گریه آمیخته با ناله ای شنید. برگشت ببیند چیست و کجاست. در یک گوشه تارمی پسر فراموش شده اش را دید که ناراحت و گریان ایستاده. آنقدر ترسیده بود که زبانش بند آمده بود. بر سرش نعره زد بلند شو وید همتون، بدو، من که نمیتوانم تو را بغل کنم. پسرک نظیر حیوان ترسیده‌ای به جانب مادر دوید. با دو دست دامنش را گرفت و سر را در چین‌های آن فرو برد. وید آنقدر ناراحت بود که همین مختصر محبت مادر برایش ملجأ و پناهگاهی به شمار می آمد. دستان کوچک را محکم به دامن گرفته و رها نمی کرد. اسکارلت می خواست از پله ها پایین بیاید، اما نمی توانست. وید رهایش نمی کرد. با خشونت فریاد زد ول کن وید، ول کن و به دنبالم راه بیا. ولی کودک رمیده لحظه ای خود را جدا نمی ساخت. همین که داخل سرسرای پایین شد، یک مرتبه آرزوی سرکشی قلبش را در بر گرفت. دلش برای همه چیز آنجا، تمام آن چیزهایی که در آن خانه وجود داشت، تنگ شد. مثل اینکه از هر گوشه بنا، از تمام اسباب و اساسه خانوادگی صدایی به گوشش می آمد. خدا حافظ اسکارلت، خدا حافظ. بغض شدیدی گلویش را در هم فشرد. در اتاق کوچکی که روزگاری دفتر مادرش بود و می‌دید که آن زن با چه محبت و فداکاری کار می‌کند، گشوده بود. سمت دیگر اتاق غذاخوری را می‌دید که صندلی‌ها همه پراکنده و بشقاب‌های غذا نامرتب به رویش چیده بود. همانجا بر روی کف اتاق قالی کهنه‌ای بود که الن خودش بافته و رنگ زده بود. آن طرفتر بر روی دیوار تابلوی نقاشی قدیمی مادر بزرگ روبیلار آویخته بود که سینه‌اش نیم برهنه، گیسوانش بالای سر جمع شده بود و بینیش طوری رو به بالا بود که به صورتش صلابت و بزرگ منشی می داد. هر چیزی که در آن بنا بود و گوشی از خاطراتش را پدید می آورد همه با هم صدایشان را بلند کرده و در گوشش می گفتند خدا حافظ اسکالت، خدا حافظ. شمالی ها آن مکان را می سوزندند. همه چیز را، خدای من. این آخرین نگاهی بود که بر آن می افکند. آخرین نظری بود که بر داخل بنا، بر آن اتاقها، اسبابها و اساسها می انداخت و دیگر تمام می شد. شاید باز هم امکان داشت که از فواصل دوردست از پایین مرداب بنای تارا را ببیند. اما تا آن موقع که در میان آتش خروشان می سوخت و در هم فرو می ریخت. زیر لب گفت: من چطور شما را ترک کنم؟ چطور از شما بگذرم؟ مگر نه پدرم از اینجا بیرون نرفت؟ مگر نه به شمالی ها گفت که بنا را بسوزانید و بر سرم خالی کنید، ولی من از اینجا بیرون نخواهم رفت. شما تنها یادگارهای پرارزشی هستید که برای من باقی مانده اید. تصمیم گرفت همانجا بماند و پای از بنا بیرون نگذارد. هر اتفاقی می افتد بیفتد. چطور امکان داشت از این یادبودهای گرانبها که هر ذره از وجودش به یکی از آنها بسته بود چشم بپوشد؟ مصمم شد همانجا بماند و این تصمیم مثل گلوله آتش سینه اش را سوزاند. در این موقع از بیرون صدایی آمد. دقت کرد. صدای پای چندین اسب بود که بر روی ریگزار جاده مشجر پیش می آمد. صدای خشن مردی شنیده شد که فرمان می داد پیاده شوید. دیگر کار از کار گذشته بود. سربازان سوار نظام به بنا رسیده بودند. به طرف کودک گریان برگشت. با مهربانی گفت: وید عزیز دلم، دامنم را ول کن. بدو به طرف حیات عقبی و تند به طرف مرداب بدو. مامی و عمه ملی آنجا هستند. بدو پسرم عزیز دلم، نترس. این اولین بار بود که وید همتون از مادرش نوای پر محبتی می شنید. گویی باور نمی کرد. سرش را بلند کرده و ساکت به او چشم دوخته بود. درست شبیه به بچه آهویی بود که در دامی اسیر شده باشد. لبهای اسکالت می لرزید و زیر لب پیاپی دعا می کرد: یا حضرت مریم، به این بچه کمی شهامت بده. ترس را از او بگیر. نگذار جلوی یانکی ها رنگ خود را ببازد و به خود بلرزد. آنها نباید بدانند که ما ترسیده ایم. یا حضرت مریم به ما یاری کن. و چون دید فرزند گریانش به هیچ وجه دامنش را رها نمی کند، آمرانه گفت: وید همتون، مرد باش، نترس، از خود جرأت نشان بده. اینها که می بینی فقط یک گله یانکی ملعون هستند، نترس. و از پلکان سرازیر شد تا آنها را استقبال کند. شرمن خاک جورجیا را در می نوردید تا از آتلانتا به جانب دریا بازگردد. پشت سرش، ویرانه های دودخیز آتلانتا وجود داشت. آن مکان هایی که سربازان آبی پوش به فرمان او آتش می زدند و می گذشتند. در جلوی او قریب 100 مایل از قلمرو به حکومت ائتلافی قرار گرفته بود که معنی سراسر آن بلا دفاع بود. مگر در بعضی نقاط پراکنده که تعدادی از نفرات خردسال یا فرتوت گارد کشوری و نظامی هنوز دفاع می کردند. در این دشت پهناور حاصلخیز گاه و بیگاه کشزاری به چشم می‌خورد که پناهگاه عده زن و کودک یا افراد سالخورده یا تک تک غلام سیاه پوستی بود. به عرض مسافتی در حدود 80 مایل شمالی‌ها چپاول می‌کردند و می‌سوزاندند و می‌رفتند. صدها خانه در آتش می‌سوخت و هزاران خانه به یغمای آنان با خاک یکسان می‌گشت. اما برای اسکالت که در سرسرای خانه خود ایستاده و سربازان آبی پوش را می دید که داخل خانه می شدند، مصیبت عمومی محسوب نمی شد. اقدامی به حساب می آورد خصومتی که از روی بدتینتی و بدخواهی مستقیما متوجه او و کسان او شده بود. در میان سرسرا به روی پله ایستاده، بچه اشلی در بغل و وید به دامنش چسبیده بود. سربازان بدون توجه به او از پله‌ها بالا آمده، نظیر سیلابی سراسر خانه را در بر گرفتند و بعد جلوی چشمش شروع به غارت اموال و اساس کردند. برابر چشمش شمشیر و نیزه خود را به داخل تشک صندلی‌ها و نیمکت‌ها فرو برده به جستجوی اشیاء قیمتی پرداختند. به گوش خود می‌شنید که سربازان نظیر سیل ملخ تمام اتاق‌ها را پر کرده و بعد همه چیز زیر و زبر می‌شد. پرهای تشک و رخت خواب سراسر فضا را در بر گرفت و بر همه چیز و همه جا فرو می نشست. رفته رفته اعمال تجاوزکارانه آنها به مرحله رسید که یک خشم آتشباری بر دل اسکالت راه یافت و جایگزین ترس شد. آخر غارت و دزدی و ویرانی هم حدی داشته.